خارجه روسیه روز شنبه از ایران خواست تا برای جلوگیری از افزایش تنش از کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود خودداری کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در این نشست حضور خواهد یافت. در پی افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز شنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. عمان گفته است آزادی ناوبری در خلیج فارس از جمله موضوعات این مذاکرات بوده است. رسانه‌ها ایران گزارش دادند که آقای بن علوی خواستار خاتمه استفاده از ابزارهای نظامی برای رفع اختلافات سیاسی شده است. بنابراین گزارش، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار توقیف کشتی ایرانی در جبل طارق را غیرقانونی و توقیف نفتکش انگلیسی را در خلیج فارس طبق مقررات بین‌المللی خوانده است. بریتانیا برخلاف ایران توقیف کشتی ایرانی در دریای مدیترانه را قانونی و توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس را غیرقانونی می‌داند. در هفته‌های اخیر و در پی بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، شماری از کشورها از جمله عمان و عراق برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. عمان در گذشته نیز میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. و خبر آخر این که کشتی‌های باری باوند و ترمه که از حدود دو ماه قبل در یکی از بنادر برزیل به دلیل نداشتن سوخت متوقف شده بودند، سوختگیری را آغاز کردند و آماده حرکت به سوی ایران می شوند. با ما بمانید، برخواهیم داشت.
وزیر خارجه عمان در میانه تشدید بحران نفتکش‌ها به تهران سفر کرد.
قطعاً در ارتباط هست با مسئله خلیج فارس، این بحرانی که در خلیج فارس در حال گسترش است.
سفیر بریتانیا در تهران میگوید ایران و فرانسه در حال انجام رایزنی‌های محرمانه‌ای هستند. و وزیر ورزش و جوانان اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را صادر کرد.
در تازه‌ترین کدهای انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال دیگه جایی برای مماشات باقی نمیمونه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز شنبه به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. این در حالی است که این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها و بحران نفتکش‌ها در خلیج فارس انجام می‌شود. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس علوم سیاسی اهمیت سفر وزیر خارجه عمان به تهران را جویا شده. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.
چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب در ایران، عمان روابطی بسیار مناسبی با ایران داشته. بعد از انقلاب عمان اولین کشوری بوده که میزبان گفتگوهای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بود و در نتیجه مورد اعتماد آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و بسیاری کشورهای دیگر هست. بعد از اینکه این بحران اخیر، بحران تانکرها به وجود اومد، وزیر خارجه یا مسئول وزارت خارجه عمان سفری به تهران داشت که ظاهراً چندان موفقیت آمیز نبوده، به خاطر اینکه بعد از بازگشت به عمان به چنین امری اشاره کرد. این سفر دوم نمیتونه بدون اطلاع آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها باشه. بنابراین ممکن هست که حامل پیامی باشه، حالا یا از جانب آمریکایی‌ها یا از جانب بریتانیایی‌ها به جمهوری اسلامی، و قطعاً در ارتباط هست با مسئله خلیج فارس، این بحرانی که در خلیج فارس در حال گسترش است.
توضیحات هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رابرت مک ایر سفیر بریتانیا در تهران تایید کرده رایزنی‌های دیپلماتیک محرمانه‌ای میان ایران و فرانسه درباره نجات برجام و تنش‌زدایی در منطقه در جریان است. و بریتانیا هم از آن حمایت می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
سفیر بریتانیا در تهران میگوید فرانسه در راستای طرح پیشنهادیش برای نجات برجام و تنش‌زدایی در منطقه رایزنی‌های دیپلماتیک محرمانه‌ای را با تهران آغاز کرده است. رابرت مک ایر در مصاحبه‌ای که روز شنبه 5 مرداد در روزنامه اعتماد منتشر شد گفته است یکی از دلایل اهمیت برجام این است که نشان می‌دهد ایران می‌تواند مسائل خود را با جامعه بین‌المللی در قالب بحث و توافق حل و فصل کند، نه مقابله و درگیری. سفیر بریتانیا در تهران با تاکید بر خواست کشورهای اروپایی برای نجات برجام از تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای کاهش تنش‌هایی که اتفاق افتاده حمایت کرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
از زمان اجلاس گروه 20 در ژاپن که آقای ترامپ موافقت ضمنی خودش رو با میانجیگری فرانسه و آقای مکرون اعلام کرد، یه مذاکرات فشرده بین تهران و پاریس در جریان، در کنار مذاکراتی که عراق داره پیش می‌بره یا عمانیا دارن پیش می‌برن به عنوان میانجی. منتظر در مورد فرانسه مشکل سر اینه که طرح پیشنهادی اولیه‌شون که ایران اصولا دیگه از برجام چیزی رو نقض نکنه و نقض برجام ادامه نده و در این حال آمریکایی‌ها هم تحریم‌هاشون رو شدید نکنند، مورد موافقت ایران نیست لزوماً، چون ایران اصولاً این نقض برجام و این حرفا رو در این رابطه انجام داده که جلوی تحریم‌ها رو بگیره، اروپایی‌ها رو برونه به اون طرف که اصولاً در رابطه با کاهش تحریم‌ها کاری بکنند، که خب از دست اروپایی‌ها هم کارش ساخته نیست، یعنی که اروپایی‌ها اصولاً نمی‌تونن آمریکا رو راضی بکنند که اونم این تحریم‌ها رو برگردونه. با همه این احوال به نظر میاد که اصلا ادامه مذاکرات قطع نشده در جریان و اینی که حالا این وسط آیا نهایتاً این تکس قوی کردنش یه سری تدابیر و این حرفا به نتیجه برسن بعیده، ولی اینی که همین مذاکراتی که ادامه داره حداقل سطح تنش رو اجازه نمیده که افزایش پیدا بکنه و تا حدودی به نوعی تنش تا یه سطح معینی باقی میمونه شاید مثبت‌ترین یا عاجل‌ترین نتیجه باشه که به دست میاد.
شماری از منابع اواسط تیر ماه گزارش دادن که فرانسه برای نجات برجام و کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا طرحی را با عنوان انجماد در برابر انجماد پیشنهاد کرده و در حال پیگیری آن است. برخی از رسانه‌ها نیز از این طرح به عنوان توقف در برابر توقف یاد می‌کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، ساکن در لندن:
اگرچه بین ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه، انگلیس موضوعات اختلاف برانگیز وجود داره، اما همگی بر حفظ برجام تاکید دارن، با این نکته که گفتن اگر برجام فرو بریزد میتونه صلح بین المللی رو به هم بریزه. با این نکته برای من صحبت سفیر بریتانیا در تهران تعجب برانگیز نیست اگر میگوید که کانال‌ها از سوی اتحادیه اروپا برای مذاکره با تهران برقرار شده و مشخصا اشاره داده به نقشی که فرانسه داره ایفا میکنه. در همین هفته های اخیر خبرهایی بیرون آمد مبنی بر اینکه فرانسه مدلی برای همکاری رو پیشنهاد داده مبنی بر انجماد در برابر انجماد یا فریز در برابر فریز، به این معنی که حالا اگرچه ایالات متحده بر نمیگرده به برجام، ولی لااقل برخی تحریم های خودش رو متوقف کنه، به ویژه در حوزه نفت و بانک، و ایران هم اقداماتی که آغاز کرده یعنی کاهش تعهدات برجامی خودش رو متوقف کنه. به نظر میرسه اشاره‌ای که سفیر بریتانیا در تهران داره به این نقشی و این پیشنهادی است که فرانسه داره رون کار میکنه و ظاهرا این پیشنهاد داره قوت پیدا میکنه.
حسن روحانی و ایمانوئل مکرون، رؤسای جمهور ایران و فرانسه، در هفته های گذشته دو بار با یکدیگر تماس تلفنی داشتند و مشاور ویژه رئیس جمهوری فرانسه نیز 19 تیر ماه با پیام کتبی او به تهران رفت. چند قبل هم عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با پیام حسن روحانی به فرانسه رفت و با ایمانوئل مکرون دیدار کرد. به نوشته وبسایت الف، طرحی که عباس عراقچی به فرانسه برد، طرح جایگزین حسن روحانی درباره برجام و کاهش تنش‌ها با آمریکا بود. رابرت مک ایر، سفیر بریتانیا در تهران، در مصاحبهش با روزنامه اعتماد با تأکید بر اینکه لندن خواستار راهکارهای دیپلماتیک برای دور نگه داشتن منطقه از تنش است، گفت: ما از گفتگوهای دو یا چند جانبه هر کدام راهکار مفیدی باشد استقبال می‌کنیم. و همچنین گفت خروج آمریکا از برجام به این معنا نیست که واشنگتن خواستار مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اواسط تیر ماه به خبرنگاران گفته بود
ایده ای که مطرح هست این هست که گفتگوهایی که بین ما و چاره به اضافیه که الان وجود داره در صورت نیاز آمریکایی‌ها هم درش حضور پیدا بکنن. آقای دکتر روحانی صحبتی که داشتن از نظر ما این مانعی نداره، مگر اینکه به شرط اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و ما به شرایط قبل از تحریم برگردیم، حضور آمریکا در مذاکرات بین ایران و چاره به اضافه 1 از نظر ما مانعی نخواهد داشت.
سفیر بریتانیا در تهران درباره سیاست‌های آمریکا میگوید آنها مشخصاً گفتن که از برجام حمایت نمی‌کنند، اما این بدان معنا نیست که آمریکا با ایران مذاکره نخواهد کرد. سفیر بریتانیا همچنین بر حمایت لندن از مذاکره بین ایران و آمریکا برای تنش‌زدایی در منطقه تأکید کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قرار است مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و گروه طالبان روز هفتم ماه آینده میلادی، یعنی حدود 2 هفته دیگر، در اسلو پایتخت نروژ برگزار شود. در آستانه این مذاکرات وزارت دولت افغانستان در امور صلح خواهان کاهش درگیری ها میان دو طرف شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح افغانستان روز شنبه اعلام کرد که تعیین هیئت 15 نفره دولت این کشور در حال انجام است و ترکیب این هیئت اعلام خواهد شد. در آستانه مذاکرات صلح که به گفته خبرگزاری فرانسه قرار است در پایتخت نروژ برگزار شود، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت که اشرف غنی رئیس جمهور این کشور درباره مذاکرات با زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفتگو کرده است. و در ماه گذشته گروه طالبان و هیئت افغانی شامل نمایندگان دولت، افراد سرشناس و رهبران سیاسی طی اجلاسی در قطر بر روی نقشه راه صلح توافق کرده بودند. بیانیه مورد توافق شامل التزام طرفین برای به صفر رساندن تلفات غیر نظامی، پایان دادن به ادبیات تهدید و انتقام‌جویی، آزادی بی قید و شرط زندانیان مسن و معلول و تضمین امنیت مکان‌های عمومی هستند. این بیانیه میگوید که نقشه راه صلح بر اساس توافق روی نظام اسلامی در افغانستان، اصلاحات، بازگشت مهاجران، تایید توافق صلح در یک کنفرانس بین‌المللی، وقت ضمانت در مورد عدم مداخله کشورهای منطقه و دیگر کشورها در امور افغانستان استوار است. حفظ حقوق سیاسی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی زنان در قالب قوانین اسلامی و رعایت حقوق همه اقوام نیز از دیگر مفاد این بیانیه بوده است. توافق در شرایطی به دست آمد که گروه طالبان طی 18 سال گذشته حکومت فعلی افغانستان را دست نشانده بیگانگان می نامید و از مذاکره با آن تفره می رفت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
صالح آروری از مقام‌های حماس می‌گوید ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی نسبت به کمک به حماس ابراز تمایل کرده است. این مسئول فلسطینی همچنین سفر هفته گذشته هیئت فلسطینی شامل مقام‌های حماس به تهران را راهبردی و تاریخی خوانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
صالح آروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید حکومت ایران عملاً آمادگی دارد تا با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کشور هر گونه کمک لازم را به حماس برساند. تهران در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی شدید و سیاست فشار حداکثری آمریکا روبروست. هفته گذشته هیئت بلندپایه‌ای از مسئولان حماس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و بعضی دیگر از مقام‌های ایران دیدار کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره چگونگی کمک‌های ایران به حماس در وضعیت فعلی می‌گوید.
نحوه کمک به حماس مثل گذشته هست، نه از طریق بانک‌های رسمی بلکه کانال‌های غیرقانونی، فاسدها، در چمدان‌ها و غیره. و اینکه آقای آروری گفته که جمهوری اسلامی به ما قول داده که به ما کمک کنه، ناظر بر اختلافات درون خود حماس هم هست، چون به هر حال ادی در جریان رهبری حماس از وابستگی شدید به ایران ابراز تردید میکنن، مخالف هستن. حماس در این حال بخششون با مصر رابطه خوبی داره. کل جریان حماس با اسرائیل هم حاضر میشه که ملاقات کنه، آتش بس برقرار کنه و این همه موازی است که خوشایند جمهوری اسلامی نمیاد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس موضوع مقابله با اسرائیل را یکی از علتهای مهم فشارها بر ایران دانسته بود. هیئت فلسطینی از جمله نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را به آیت الله خامنه‌ای داده بود. گروه حماس اداره نوار غزه در سرزمین‌های فلسطینی را بر عهده دارد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل درباره پیام‌های سفر مسئولان فلسطینی به تهران می‌گوید.
جمهوری اسلامی با این دیدار می‌خواست به اسرائیل هشدار بده که اگر جنگی بین ایران و آمریکا بشه، جمهوری اسلامی می‌تونه از طریق حماس به اسرائیل حمله بکنه. آقای خامنه‌ای می‌خواست از این فرصت استفاده کنه برای اخطار دادن به اسرائیل.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان فلسطینی طرح صلح دولت آمریکا با نام معامله قرن را توطئه خطرناک و تلاش برای از بین بردن هویت فلسطینی خوانده بود. هدف طرح دولت آمریکا جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای سرزمین‌های فلسطینی اعلام شده است. بعضی از منتقدان آن گفتند این طرح راه حل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را نادیده می‌گیرد. معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدارش از تهران گفته تمام مراکز حساس اسرائیل در تیررس موشک‌های فلسطینی قرار دارند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس اشاره کرده که فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ موشک‌های نقطه‌زن در اختیار دارند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا درباره امکانات نظامی حماس میگوید.
حماس انواع اقسام راکت‌های برد کوتاه و متوسط رو داره. برخی از اینها دستساز بوده و به احتمال قوی سپاه پاسداران هم از بسیاری جهات از نظر قطعات و ایجاد کارگاه‌ها به اینا کمک کرده. به نظر میرسه که شاید از طریق خود جمهوری اسلامی یا از طریق حزب الله کمک‌هایی به اینا کرده باشند که بتونند برخی از موشک‌های به حساب برد کوتاه رو درست بکنن.
این کارشناس نظامی به امکانات اسرائیل برای مقابله با موشک‌های حماس اشاره می‌کند.
اسرائیل یک سیستم گنبد آهنین رو داره که سالها روی این کار کرده و در مورد کاراییش، دقتش، کوشش بسیار زیادی رو به عمل آورده. یک سیستم دیگری رو اسرائیل به وجود آورده به اسم فلاخن داوود که اون کاراییش بیشتره و برای راکت‌های دوربرد و موشک‌های برد کوتاه. بنابراین از نظر پاسخگویی اسرائیل توانایی کامل برای اینا داره. راکت‌ها ممکنه اینجا و اونجا به نقاطی بخوره، ولی اونچرا که اسرائیل میتونه بهش پاسخ بده فوق‌العاده است.
بعضی مسئولان سیاسی حماس دیدار اخیرشان از ایران را راهبردی و تاریخی توصیف کردند. ارزیابی مقام‌های حماس از دیدارشان با مسئولان ایرانی با تشدید بحران در منطقه خلیج فارس، تنش بر سر نفتکش‌ها و موافقت بعضی کشورهای اروپایی با تشکیل نیروی پشتیبانی برای حفظ امنیت دریانوردی در آب‌های جنوب ایران همزمان است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم والیبال جوانان ایران در فینال رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در سال 2019 در بحرین دست به کار بزرگی زد و با شکست ایتالیا به عنوان قهرمانی رسید. سروقامتان جوان والیبال ایران که با شایستگی موفق به صعود به دیدار پایانی شده بودند، شنبه شب در یک نبرد نزدیک و حساس و نفسگیر 5 گیمه 3-2 حریف قدر خود ایتالیا را که هیچ باختی در کارنامه نداشت شکست دادند و در سکوی اول جهان ایستادند. لیگ برتر فوتبال ایران که طبق برنامه قبلی قرار بود از پایان هفته جاری آغاز شود، به دلیل برخی از مشکلات شروعش در ابهام قرار دارد و تیم‌ها در سایه بی‌برنامگی همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تأکید کردند تا 3 مشکل بلیت فروشی الکترونیکی، شماره گذاری صندلی‌ها و نصب دوربین‌های امنیتی در ورزشگاه‌های میزبان برطرف نشود، لیگ برتر شروع نخواهد شد. داریوش مصطفوی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد شرط 3 یعنی نصب دوربین‌های امنیتی در ورزشگاه‌ها گفته:
چطوری بلیت فروش میشه 100,000 نفر میاد 25,000 نفر بلیت فروش میره؟ اینا خیلی مهمه. کنفدراسیون فوتبال و فیفا به نفع فوتبال ما داره صحبت میکنه. اون دوربینی که میذارن همش مال این نیست که آدمای متخلف پیدا کنه. این دوربین ها لازمه برای هر فدراسیون پیشرفت دوربین داشته باشه.
با تایید اتحادیه جهانی کشتی، مدال طلای المپیک 2012 لندن به کمیل قاسمی خواهد رسید. طبق اعلام کمیسیون انضباطی کمیته بین‌المللی المپیک، آرتور تایمازوف کشتیگیر ازبکستانی دوپینگش در المپیک لندن قطعی شده و به همین دلیل طلای او در آن بازی‌ها به کمیل قاسمی کشتیگیر ایران میرسد. کشتیگیر دوپینگی ازبکستان 21 روز فرصت دارد تا در مورد این رأی فرجام خواهی کند. در خبر دیگری در مورد کشتی، علیرضا دبیر رئیس جدید فدراسیون کشتی روز شنبه طی حکمی حمید سوریان فرنگیکار پر افتخار ایران را به عنوان نایب رئیس این فدراسیون انتخاب و معرفی کرد. و فشار فیفا به مسئولان ورزش ایران برای رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های این کشور همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبر، روابط عمومی وزارت ورزش روز شنبه اعلام کرد حضور زنان در اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 در ورزشگاه آزادی در مهر ماه قطعی شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از سالها مقاومت جمهوری اسلامی در برابر ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، به ویژه برای تماشای مسابقات فوتبال، سرانجام در پی درخواست رئیس فیفا، وزیر ورزش و جوانان اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را صادر کرده. مسعود سلطانی‌فر این اجازه را مشروط به رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی کرده. بیشتر در این باره با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی گفتگو کردم و ابتدا درباره دلیل موافقت ایران با درخواست فیفا پرسیدم.
واقعیت امر اینه که هنوز هم نمیشه با اطمینان این اظهارات رو رسمی تلقی کرد و باور کرد که درها به روی زنان باز خواهد شد، چرا که پیش از آقای سلطانی فر هم مسئولین سابق ورزش کشور همین صحبت ها رو کرده بودن. ملاحظات شرعی، مسائل فرهنگی، زیرساخت‌ها، همکاری نهادها، ما مشکلی نداریم، مخالفتی نداریم، ولی در عمل هرگز این اتفاق رخ نداده و هنوز هم نمیشه باور کرد. با توجه به سوابق قبلی، اون چه که هست، فیفا کدهای انضباطی خودش رو تغییر داده و در تازه ترین کدهای انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال دیگه جایی برای مماشات باقی نمیمونه، از جمله مسئله تبعیض جنسیتی به هر شکلش. به طور مثال اونا مکزیک رو تهدید کردن که اگر هواداران فوتبال در این کشور یک بار دیگه در خصوص همجنسگرایان شعار سر بدن، تیم ملی این کشور از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی محروم خواهد شد. مسئله ورود زنان به ورزشگاه ریگان هم از همین قانون تبعیت میکنه. فیفا کاری نداره که کشورهای مختلف چه قوانینی دارن، بر اساس چه فرهنگی و چه ضوابطی کشورشون رو اداره میکنن. فیفا میگه که فوتبال زیر نظر منه در هر کجای دنیا که باشه و قوانینش رو من تعیین میکنم و فدراسیون‌ها موظف هستن که به اون قوانین احترام بگذارن.
وزیر ورزش درباره ورود بانوان به ورزشگاه‌ها گفته که اگر اظهار نظرهای نسنجیده و دخالت‌های بی‌مورد آدم‌های مختلف نبود، شاید ما این موضوع رو زودتر سر و سامان داده بودیم. بارها مراجع تقلید شیعه در قم با ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی اعلام مخالفت کردند. به نظر شما این بار چه تفاوتی با قبل داره؟
غیر از تهدید فیفا، ما نه در اظهار نظرها و نه در واکنش‌ها تفاوت خاصی نمی‌بینیم. به طور مثال هم آقای سلطانی فر، هم مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، شروطی که تعیین کردن خیلی جالبه. میگن که برای شروع لیگ برتر باید ورزشگاه‌ها صندلی‌ها شماره گذاری بشه، گیت بلیط فروشی الکترونیکی بشه، ورودی ورزشگاه‌ها باید تجهیز بشه و دوربین‌های مدار بسته در ورزشگاه‌ها نصب بشه. هیچ کدوم از این شروط امکان پذیر نیست، چون اساساً باشگاه‌ها که صاحب استادیوم‌ها نیستن. استادیوم‌ها در اختیار خود وزارت ورزشه، در اختیار دولته. و شما تصور کنید استادیومی که در شهرستان‌های مختلف حتی یک دوربین فیلمبرداری استاندارد نداره که بتونه بازی رو با کیفیت خوب پخش زنده کنه، چطور میتونه دوربین مدار بسته نصب کنه؟ یا استادیومی که در ورودیش خرابه، چطور میتونه بیاد صندلی‌ها رو شماره گذاری کنه؟ اینها در واقع توجیهی است برای تغییر مکرر رقابت‌های لیگ به خاطر همین مسئله زنان. حالا پرسش اینه که هر چقدر شما به تعویق بندازید چه فایده‌ای داره؟ فیفا که قوانینش رو تغییر نمیده. به هر حال فیفا تاکید کرده که حتی ورود گزینشی هم نه، شما باید بلیت بفروشید و زنان و مردان باید بتونن آزادانه و با شرایطی برابر بلیت بخرن وارد ورزشگاه بشن.
البته وزیر ورزش ماجرای ضرب العجل رو رد کرده و گفته که ما از طرف فیفا ضرب العجلی نداشتیم برای حضور بانوان. شما با این اظهار نظر موافقید؟
فیفا در واقع ضرب العجل نداده. پیشتر آقای اینفانتینو رئیس فیفا نامه ای نوشته بود به فدراسیون فوتبال ایران که من یک سال و نیم قبل با رئیس جمهورتون آقای روحانی دیدار کردم، ایشون قولهایی به من داد ولی متاسفانه عملی نشد. و در نامش هم نوشته که متاسفانه ما شاهد صحنه های ناخوشایندی مقابل ورزشگاه بودیم از قبیل بازداشت دخترانی که میخواستن وارد ورزشگاه بشن، چون این دخترها الان خودشون با خانم فاطمه سامورا دبیر کل فیفا در ارتباطن، مقابل ورزشگاه میرن، فیلم میگیرن و ارسال میکنن به فیفا. یعنی کدهای انضباطی جدید فیفا الان چند روزه که آغاز شده، دیگه مورد به مورد با کشورها مثل سابق در ارتباط نیستن که بگن شما اینجا قوانین رو نقض کردید لطفاً تکرار نکنید یا بخوان ضرب العجل تعیین کنن. دیگه از این به بعد هر کشوری از این کدهای انضباطی تخطی کنه با محرومیت مواجه خواهد شد، یعنی بسیار نسبت به گذشته سختگیرانه تر و غیر قابل مذاکره و بحث و خریدن زمان خواهد بود.
توضیحات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پای بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی دریچه از مهتاب وحیدی راد. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در برنامه دریچه این هفته اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتراض به وضعیت زندان ها، سپیده قلیان، سهیل عربی و امیر حسین محمدی فر، صدور حکم 54 سال زندان برای 9 بهایی در بیرجند، صدور حکم زندان برای محمد رسولوف فیلمساز و ادامه احضار، بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران طی هفته گذشته. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده. او که از 7 ماه پیش زندانی است، گفته در اعتراض به شرایط نامناسب زندان زنان شهر ری یا همون قرچک و ظلمی که به او و خانواده‌اش در این مدت شده اعتصاب قضا کرده است. امیر حسین محمدی فر، عضو زندانی نشریه فرهنگی گام، هم از حدود 3 هفته پیش در اعتصاب قضا است. او که از دیماه 97 در بازداشت به سر می‌برد، به ادامه بازداشت خود و همسرش ساناز الله‌یاری و نیز شرایط زندان معترض است. سهیل عربی، وبلاگ نویس منتقد، هم از حدود 1 ماه پیش در اعتصاب قضا است. او که از سال 92 زندانی است، به اتهام سب النبی و توهین به مقدسات ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. هفته پیش فرنگیس مظلوم، مادر این زندانی عقیدتی، هم توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت این زندانیان میگوید:
هر زندانی سیاسی عقیدتی به یه دلیلی دست به اعتصاب قضا میزنه. یکی از شاخص‌ترین‌ها خانم سپیده قلیان هستن که در وضعیت خوفناک زندان، ایشون در زندان قرچک حساب قضا کردن. زندانیان هستن که در رابطه برای انتقال خودشون از یک زندان به یک زندان برای داشتن ملاقات با بستگانشون دست به حساب قضا میزنن. به هر حال دلایل مختلفی رو دارن به خاطر شرایط بعد زندان. به هر حال شاید صدها زندانی سیاسی عقیدتی در زندان داشته باشیم و خب بعضی از اونها در شرایط قرار میگیرن که خودشون رو ناچار میبینن که باید دست به احتساب قضا بزنن برای اعتراض که خب بسیار هزینه بردار هست و باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر میشه که خواهان آزادی هرچه زودتر اونها هستن.
نه بهایی در بیرجند جمعاً به 54 سال زندان محکوم شدند. این افراد شیدا عابدی، فیروز احمدی، بیژن احمدی، خلیل ملاکی، سهراب ملاکی، سمین محمدی، ساغر محمدی، مریم مختاری و بهمن صالحی نام دارند که هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده میگوید
اتهاماتی همچون عضویت در تشکیلات بهایی و یا اقدام برای امنیت ملی عمدتاً یک سرپوشی هستش برای اون قرض‌ورزی‌های قضایی و سیاسی و امنیتی که در جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان بهایی وجود داره و این شهروندان بهایی هم صرفاً به خاطر اینکه در یک شهری که امنیتی هستش حضور دست جمعی داشتن و به عنوان شهروند بهایی در اون شهر زندگی میکنن صرفاً به خاطر ایجاد وحشت هستش و یعنی ادله و مستند مشخصی برای اقدام علیه امنیت ملی وجود نداره.
محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. اواخر شهریور ماه 96 هم گذرنامه او هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران ضبط شده بود. در همان سال فیلم لرد در جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را به دست آورده بود. فیلمی که نگاهی به فساد اداری در ایران دارد. از خود محمد رسولوف درباره اتهام و حکمش بیشتر بشنویم.
خود مورد اتهامی الان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که حقیقتا این اتهام به گونه ایه که شما میتونید هر نوع انتقادی رو که نهاد قدرت به شنیدنش علاقمند نباشه به یه نوعی تبدیل کنید به محتوای این اتهام و بگید که داره منتقد علیه ما تبلیغ میکنه. دستگاه قضایی ایران در سوی حاکمیت کاملا ایستاده و اصلا مفهوم عدالت براش وجود نداره به نظر من، برای اینکه اونها فقط به این نگاه میکنن که کی در حال اینه که اونها رو تایید کنه یا کی نسبت بهشون نقدی داشته باشه.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی، روز دوشنبه پس از 12 روز بازداشت از زندان آزاد شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده است. از خود محمد نوریزاد درباره علت بازداشتش بیشتر بشنویم.
ظاهرا یه تقسیم کار شده تو سیستم قضایی بین اطلاعاتی ها و سپاهی ها و سیستم قضایی. من 4-5 بار رفتم آقلا که سیل گرفته بود، کمک کردم و اونجا خب حرفایی زدم. همه اینها رو کپی گرفته بودن و برای من پرونده ساخته بودن، همون نامه 14 نفره که استعفای رهبر رو خواسته بودیم، همه اینها رو کپی گرفتن و یه مجموعه بسیار زیادی از نوشته های من و فایل های صوتی و تصویری من رو پرونده کردن. با این 2 اتهام که ایشون به مقام معظمی رهبری توهین کرده و بعد اقدام گسترده علیه امنیت ملی و تبلیغ گسترده علیه جمهوری اسلامی.
محمد مهدوی فر، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی، هم از 22 تیر ماه در بازداشت به سر میبرد و از وضعیت او خبری در دست نیست. منابع کرد در ایران از بازداشت 5 تن از فعالان مدنی و فعالان محیط زیست به نامهای علی رضایی، امید صالحی، یادگار دلجو، فاتح هوشمند و گوران قربانی توسط اداره اطلاعات مریوان خبر می‌دهند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر.
4 نفر از این افراد ابتدا به ستاد خبری اطلاعات مریوان احضار میشن به صورت تلفنی بدون اینکه دلیل این احضار رو بدونن، اما با اطمینان از فعالیت‌های خودشون در واقع مراجعه می‌کنند و اونجا بعد از یک بازجویی کوتاه بازداشت میشن. نفر دیگر آقای یادگار دلجو در مغازه شخصیشون در مریوان بازداشت شدند و دو نفر از این افراد آقایان گوران قربانی و آقای فاتح هوشمند در واقع از اعضای انجمن سبز چیا هستند و تا کنون هم با وجود پیگیری‌هایی که خانواده کردند هیچ دلیلی برای بازداشت اینها ارائه نشده. در واقع سابقه برخوردهای امنیتی با اعضای انجمن سبز چیا در مریوان به درازای فعالیت اعضا هستش. اینها همیشه با محدودیت‌های مواجه بودند برای فعالیت‌هاشون، ولی طی سال‌های اخیر احضار شدند، بازجویی شدند، تحت فشار قرار گرفتند.
پیشتر در زمستان سال 96 هم تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شدند که 3 تن از آنان به نام‌های حسین کمانگر، خالد زمانی و باسام مرادی هنوز در بازداشت به سر می‌برند. و چند خبر کوتاه. شوراهای صنفی دانشجویان ایران از تایید حکم زندان برای علی مظفری فعال دانشجوی دانشگاه تهران خبر داد. این دانشجوی 23 ساله در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدید نظر به 2.5 سال کاهش یافت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید زهرا محمدی فعال مدنی ساکن سنندج از حدود 2 ماه پیش بدون دسترسی به وکیل و به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد. فرزانه زیلابی وکیل دادگستری به دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. او وکالت علی نجاتی و اسماعیل بخشی، 2 فعال کارگری مجتمع نیشکر 7 تپه را بر عهده دارد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. او که در بخش اعصاب و روان بیمارستان بستری بود به همسرش گفته که در بیمارستان دست و پایش در زنجیر بود و شکنجه واقعی را تجربه کرده است. نازنین زاغری از بهار سال 95 زندانی است و به 5 سال زندان محکوم شده است. و سبادا آقاسر شهروند مسیحی ساکن تهران پس از گذراندن نیمی از محکومیتش به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. او در سال 94 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر چکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر چکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. ای دیدن تو دید
در هستی پنهان ما. ای دیدن تو دید من وی روی تو ایمان من، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان ما. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو،
از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
Sevdiğini söyleme, yürekli ol, derdimden öldüğünü
رادیو فرداست که با شماست.
Fermi qui, analizzare tutti i sintomi di questo silenzio, molto più stupidi di chi va via con la speranza di incontrarsi ancora, perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli per sempre. Per sempre, per sempre. Invulnerabili, lo sguardo immobile, travolti dall'indifferenza, pronti per la fuga, e non si asciuga mai. Piove, bisogno d'amore e speranza di salvarsi ancora, ancora, ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli. Liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi e senza troppi discorsi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa importa se proprio devi andare? Il mare porta via con sé, ma spesso sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso dal tempo. E tempo ce n'è, tempo ce n'è. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli. Liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi. Perché siamo liberi. Perché siamo liberi. Perché siamo liberi. Perché siamo liberi. Di tornare indietro. Tornare indietro. Tornare indietro. Tornare indietro.
نقش نو. نمایشگاه نقاشی‌های ساله شریفی با نام این سری عاشقانه باشه در گالری هما برگزار شد. این نقاشی‌ها به نقل از هنرمند مؤلف آثار بر محور کلی فضای عاشقانه و مهر و انزجار، بزرگبینی و حقیرنگاری، صداقت و دروغ و همه تناقضات عموماً شیرینی را که در یک یا چند تجربه عاشقانه به دست می‌آیند به تصویر می‌کشد. این سری عاشقانه باشه سومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند جوان به شمار می‌رود که تا 8 مرداد ماه در گالری هما میزبان علاقه‌مندان است.
Thank you. کم آهی برار، آن آه میرسد بالای ابر، آن ابر میشود رنگ بهار، همچون هوا در هر نفس، این نیز بگذرد بیستو شل پس.
سنت های نگاه خاصه، کاش بدونی دل من حساسه، کاش یه ذره مراد کنی منو کمتر محو چشمات کنی. این روزا با خودمم درگیرم، آخ اگه بهت نگم میمیرم، ای جلوی آینه میگم با خودم، معذرت میخوام من عاشقت شدم، معذرت میخوام من عاشقت شدم. تو خواهی